ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه احتمالی سران معترضان به انتخابات 88 سخن گفت. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری 12 نفر در ارتباط با قتل یک معلم و یک بسیجی خبر داد. حکم بازداشت شیخ علی سلمان در بحرین به مدت 15 روز دیگر تمدید شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گزارش میزان خبر، خبرگزاری قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه در نشست خبری روز دوشنبه گفت به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. سران فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی اطلاق می‌کنند، اما سایر خبرگزاری‌های ایران اظهارات محسنی اژه‌ای را به شکلی مشروط بازتاب دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس و گفته است اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد. خبرگزاری ایلنا نیز اظهارات آقای اژه‌ای را به این صورت بر روی خروجی خود فرستاده است که گفته است در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود محاکمه صورت خواهد گرفت. و سخنگوی قوه قضاییه صدور قرار وثیقه برای سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را تکذیب کرد. شماری از سایت‌های خبری ایران روز یکشنبه به نقل از وکیل یکی از شاکیان سعید مرتضوی خبر داده بودند که به دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار کفالت سعید مرتضوی به قرار وثیقه تبدیل شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه این خبر را قویاً تکذیب کرد. و فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 12 نفر در ارتباط با قتل یک معلم و یک بسیجی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی گفت در پی کشته شدن یک معلم و یک بسیجی در شهرستان سرباز با اقدامات انجام شده در 3 روز گذشته یگانهای مربوط موفق به شناسایی و انهدام یک باند بزرگ تروریستی در جنوب شرق کشور شدند و 12 نفر را در این ارتباط دستگیر کردند. او گفت این افراد در چند عملیات امنیتی دیگر نیز نقش داشتند. و قطعنامه پیشنهادی درباره خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی اگرچه هفته پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی نیاورد، اما آنطور که محمود عباس میگوید قرار است در روزهای آینده بار دیگر برای رأی گیری در این شورا مطرح شود. در گزارش پیش رو هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به تلاش دوباره فلسطینی ها و چالش های پیش روی آنها.
رای گیری پیشین به نتیجه نرسید. در بازه زمانی که سال میلادی تغییر کرد، برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تغییر کردند، اما اردن همچنان یک کرسی در این شورا در اختیار دارد. از همین جهت است که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز یکشنبه اعلام کرد که در حال گفتگو با اردن برای طرح دوباره قطعنامه پیشنهادی است. قطعنامه‌ای که رأی نیاورد درباره خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی بود. در رأی‌گیری که روز 30 دسامبر در شورای امنیت سازمان ملل درباره این قطعنامه انجام شد، روسیه، چین و فرانسه به آن رأی مثبت دادند، بریتانیا رأی ممتنع داد و آمریکا که پیشتر هم گفته بود با آن مخالفت خواهد کرد، رأی منفی داد. رأی مثبت 3 عضو دائم و 5 عضو غیر دائم شورای امنیت اما برای تصویب این قطعنامه کافی نبود و با یک رأی کمتر این قطعنامه رأی نیاورد. حال محمود عباس میگوید این یک شکست برای تشکیلات خودگردان فلسطینی نبوده و از همین جهت میخواهد این قطعنامه بار دیگر در شورا مطرح شود. زمان طرح را نیز آقای عباس حدود یک هفته آینده پیش بینی کرده است. اگرچه تحلیلگران معتقدند که آمریکا این بار نیز با این قطعنامه مخالفت خواهد کرد و اگر هم قطعنامه رأی لازم را بیاورد، آمریکا به عنوان عضو دائم از حق وتو استفاده خواهد کرد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید
تا حالا هیچ پیشنهادی از سوی کشور مختلف در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل در تمام طول این سال‌های گذشته نشده که به شورای امنیت محول بشه و در شورای امنیت امریکا اون رو ویتو نکرده باشه. بنابراین صرف نظر از اینکه ترکیب شورای امنیت چی باشه، موضوع پیشنهاد چی باشه، به محض اینکه پیشنهادی میشه که در اون پیشنهاد به هر دلیلی مسائلی علیه اسرائیل مطرح بشه یا به ضرر اسرائیل مطرح بشه، امریکا از حق وتوش استفاده میکنه و به همین دلیل هم تفاوتی نمیکنه که چه زمان و به چه صورت این پیشنهاد بشه. فقط تفاوتش این است که چون هشت کشور فقط رأی دادن، عنوانش نشد وتو و بنابراین در تمام اخبار هم به عنوان رأی منفی محسوب شد. ولی اگر بیشتر از 9 کشور رأی دادن، رأی امریکا تبدیل میشه به وتو و بنابراین یه از نظر تبلیغاتی خیلی خیلی مؤثرتر و مهمتر برای فلسطینی ها و طرفداران فلسطین که وتو از امریکا بگیرن.
قطعنامه پیشنهادی زمانی که هفته گذشته برای اولین بار نتوانست رأی لازم را بیاورد، تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که برای تثبیت موقعیت بین المللی خود در صدد عضویت در سازمانهای بین المللی برخواهد آمد. یکی از این درخواستها که در روزهای گذشته به صورت رسمی ارائه شده، درخواست عضویت در دیوان بین المللی کیفری است که مقر آن در لاهه هلند است. درباره این درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی سعید محمودی میگوید:
عضویت در این دیوان مخصوص کشور هاست. به همین دلیلم این مسئله که سال گذشته فلسطین همراه با چند کشور دیگه به عنوان کشورهای ناظر بدون حق رأی به این دادگاه پیوستن و شناخته شدن، این امکان رو به وجود آورد که فلسطین بتونه علل اصول طرح دعوا بکنه در این دادگاه. به همین دلیل هدفشون این است که به دادگاه این امکان رو بدن که به جرایمی که اسرائیل علیه فلسطینی ها در طول این چند سال اخیر به خصوص در مورد جنگ غزه که تابستان تا افتاد بتونه دادگاه رسیدگی بکنه. بعد از اینکه این صلاحیت پذیرفته بشه و ظرف دو ماه آینده باید جواب رو بگیرن، آیا این کارو خواهند کرد یا نه باید صبر کرد و دید. ولی به هر حال تصمیم فلسطینی ها به رفتن به دادگاه بین المللی جنایی لاهه شمشیر دوسر، البته به خاطر اینکه ضمن اینکه میزان تعداد جرمایی که اسرائیل در طول جنگ علیه فلسطینی انجام داد به مراتب بیشتر از فلسطینی هاست، ولی فلسطینی ها هم در مواردی مرتکب جرم بین المللی شدن.
درخواست عضویت در دیوان بین المللی کیفری از سوی فلسطینی ها اما با واکنش های منفی آمریکا و اسرائیل مواجه شد. در واکنش به این درخواست، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه کابینه این کشور گفت: تشکیلات فلسطینی تصمیم گرفته است اسرائیل را به یک جنگ سیاسی بکشاند، اما اسرائیل این اجازه را نخواهد داد. آقای نتانیاهو در ادامه گفت: نمیگذاریم پای سربازان و افسران نیروهای دفاعی اسرائیل به دیوان بین المللی کیفری در لاهه کشیده شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال تمدید حکم بازداشت شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت وفاق اسلامی بحرین روز دوشنبه صدها تن از طرفداران او در مقابل منزلش دست به تظاهرات اعتراض‌آمیزی زدند که به مداخله پلیس و شلیک گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور انجامید. دادستانی کل بحرین روز دوشنبه اعلام کرد که حکم بازداشت شیخ علی سلمان به مدت 15 روز دیگر تمدید شده است. او از 7 دی ماه 28 دسامبر در بازداشت به سر می‌برد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در آستانه آغاز 16مین دوره جام ملت‌های آسیا، کنفدراسیون فوتبال قاره کهن بهترین بازیکنان این جام را در ادوار مختلف اعلام کرد. ژاپن با 4 و ایران با 3 عنوان در صدر فهرست بهترین های AFC قرار گرفتند. در جام ملت‌های 1972 تایلند ابراهیم آشتیانی، در جام ملت‌های 1976 ایران علی پروین و در جام ملت‌های 1996 امارات خداداد عزیزی از ایران عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کردند. در دوره گذشته جام ملت‌ها در سال 2011 که در قطر انجام شد، کیسوکه هوندا از ژاپن این عنوان را به دست آورد. جام ملت‌های آسیا 2015 از 4 روز دیگر 19 دی به میزبانی 5 شهر استرالیا آغاز می‌شود و ایران در اولین گام روز 21 دی مقابل بحرین به میدان می‌رود. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران امروز دوشنبه برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی راهی کرواسی شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تیم فوتسال ایران طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، فردا و پس فردا در شهر زاگرب دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال سالونی کرواسی برگزار خواهد کرد. در لالیگای اسپانیا دیشب هر دو مدعی قهرمانی و رقیبان سنتی برابر حریفان خود تسلیم شدند. ابتدا رئال مادرید تیم اول جدول در خانه والنسیا 1-2 باخت و نوار 22 برد پی در پیش قطع شد و بعد بارسلونا تیم دوم جدول که میتوانست با پیروزی در زمین رئال سوسیداد صدر جدول را تصاحب کند به میزبان چغیرش باخت و فرصت صدرنشینی را از دست داد. دور سوم جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ امشب با دو مسابقه تاتنهام با بارنلی و لیورپول با ویمبلدون پیگیری می شود. دیشب همه مدعیان قهرمانی چلسی، منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد با گذشتن از سد حریفان خود راهی دور سوم شدند. و هفته 17 سری آ ایتالیا امشب با تکتیدار لاتسیو با سامتوریا آغاز می شود، اما بزرگان و صدرنشینان جدول فردا با حریفان خود روبرو می شوند که در داغ‌ترین نبرد هفته یوونتوس تورین صدرنشین جدول پذیرایی از اینتر میلان رده 11 را بر عهده دارد. فریدمرز غریب، رادیو فردا.
و اعضای گروه دستان از چند کشور به هلند رفتند تا پس از تمرینات نهایی تور زمستانی خود را در 6 شهر اروپایی آغاز کنند. خواننده این بار گروه دستان مهدیه محمدخانی اولین هنرمند موسیقی است که در آبان ماه پس از 35 سال ممنوعیت تکخانی بانوان در ایران را در تالار وحدت شکست. شهرام میریان.
پس از پریسا، سیما بینا، شهرام ناظری، صدیق تعریف، ایرج بسامی، سالار عقیلی و همایون شجریان، مهدیه محمدخانی 8 خواننده است که همکاری خود را با گروه دستان آغاز کرده. این گروه موسیقی خواننده مستقلی ندارد و هر بار با یک صدای تازه فعالیت‌های هنری خود را در داخل و خارج ایران تداوم می‌بخشد. یک دریچه عنوان گشت هنری که این بار گروه دستان است که سعید فرشپوری نوازنده سرشناس کمانچه، آهنگساز و از پایه‌گذاران این گروه در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای 6 کنسرت گروه دستان در اروپا اینطور گفته.
این تور در 2 قسمت اجرا میشه. در بخش اول ما فقط کار گروه نوازی داریم، یه موسیقی سازیه که آهنگسازیش آقای بهروزینی انجام دادن، و در بخش دوم هم بر اساس اشعار فروغ فرخزاد اسم کار دریچه هستش، کاری از آقای حمید متبسم به خوانندگی خانم مهدی محمدخانی. خانم مهدی محمدخانی با گروه دستان اولین همکاریشونه. قرار هست این برنامه سیدیشو ضبط کنیم و هم کنسرت بدیم.
بخش اول که گفتین موسیقی سازی هست، در چه دستگاهی هست؟
در دستگاه نوا و مایه دشتی هستش. در واقع میشه گفت که یه گفتگوی بین سازها.
و بخش دوم
اشعار فروغ فرخزاد، بخش با کلام ما هست که خواننده نقش محوری داره در این کار.
شما صحبت از خواننده کردین، کار خانم مهدیه محمدخانی از نگاه شما چگونه است؟
خانم مهدیه محمدخانی و چند تا کارشون رو شنیده بودم، قبلا انجام داده بودن، با آقای مجید درخشانی از دوستان خودمون هستن کار کرده بودن، صدای خوبی دارن و میشه گفت که یکی از خانمایی هستن که در آینده واقعا خب بیشتر مطرح بشن و یکی از خواننده‌های جوان هستن، به تازگی به کار حرفه‌ای قدم گذاشتن.
پریشم بلای جان خویشم، بود عشق تو کیشم، به جان مادی جز برهانه بیشم، به دل درد و بلا زندازه بیشم. بول بزارم که رفتی از کنارم، توی باغ و بهارم، به گلزار محبت گرچه خارم، بهاری جان فضا در سینه دارم.
تور اروپایی گروه دستان با صدای مهدیه محمدخانی خواننده 28 ساله از این هفته در شهرهای ژنو، زوریخ، کلن، اوترخت، پاریس و مونستر برپا می شود. قرار است تابستان سال آینده این کنسرت ها در شهرهای آمریکا و کانادا هم برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.